علی شیرنوایی که اهل ادب و فضل هم بودن درباره عبداللطیف میرزا می نویسه که وسواسی طبع و سودایی مزاج و دیوانه بود، که در این دوره ما می تونیم بگیم که خود همین عبداللطیف حالا یه جورایی مثلا کارایی هم یا افعالی از خود ازش سر می زد که مثلا همونطور که مثلا با پدرش مثلا رفتار خوبی نداشت، در این حال خب اقتدار خوبی هم داشت در برابر دشمنان و درباره ایشون خب آوردن که مردی باهوش و بالیاقت بود. یکی از مورخان ترک در موردش صحبت کردن. ولی خب بعد از عبداللطیف ما دوره حکام و امیرانی رو داریم که اینا هم تا حدودی میخوان به استقلال برسن و کشمکش بین میرزایان یا کلا میتونیم شاهزادگانی که با میرزا خطاب میشن و شاهزاده خیلی مقتدری نیستن مثلا حالا تیمور و شاهرخ و اینها، ولی خب در گوشه هایی از حاکمیت تیموریان خب یا عراضی مهمی که اینها حاکمیت داشتن تا یه حدودی در ماورانر، سمرقند، هرات، خراسان حکومتشون قوی بوده، ولی درگیری هایی هم داشتن بعد از مرگ عبداللطیف. سلطنت اینا به یه سری کشاکش ها و اختلاف هایی منجر میشه که هر کدوم میخواستن بر گوشه ای از این سرزمین حاکمیت داشته باشن. جانشین عبداللطیف میرزا عبدالله هست و درگیری داره با ابوالقاسم بابر یا بابر که اینها میخواستن حکومت سمرقند و ماورانهر رو در دست داشته باشن، که در یک تقسیم بندی قرار میشه که بعد از قتل عبداللطیف حکومت سمرقند و ماورانهر رو میرزا عبدالله داشته باشه و حکومت هرات و خراسان و نواحی مرکزی ایران رو ابوالقاسم بابر. بعد ابراهیم سلطان هست که در این دوره سلطنت میرسه و ایالات فارس رو داره و ایشون هم در شیراز و فارس حکومت میکنن و بعد از مرگ شاهرخ کلن ما میتونیم بگیم که یه مدتی از فارس اخراج شده بود، ولی خب دوباره اینجا بر منطقه فارس حکومت داره. میرزا ابوالقاسم بابر یا بابر هم در هرات در سال 853 تا 55 میتونیم بگیم که سلطنت داره و در این دوره قراقونلوها حمله میکنن به کرمان و فارس و بعد از ابوالقاسم بابر میرزا علاءالدوله هست که به سلطنت میرسه و ایشون هم نواحی شمال خراسان رو در دست دارن و در این دوره ها هم ارج و مرج هست. مدت سلطنت ایشون هم کوتاهه، حالا میتونیم بگیم سلطنت گونه، به خصوص بعد از این قطره و نزاها، چون که در این زمان هم قراقونلوها فرصت رو دارن که وارد ایران بشن. قبل از ابو سعید این نزاهای داخلی و حکومتایی که ثبات ندارند رو ما باش مواجه هستیم. بعد از میرزا علاءالدوله ابراهیم هست که پسرش روی کار میاد و ایشون هم تقریبا دو سال سلطنت دارن تا 855 و این تفرقه ها جدال های خانوادگی هست تا زمانی که مقدمات پیشرفت قراقونلو هم که فراهم میشه، بعد مواجه میشیم با سلطنت ابو سعید تیموری که دوره ابو سعید تیموری رو برابر دونستم با دوره همون شاهرخ به لحاظ اینکه ایشون میتونن حاکمیت تیموریان رو حفظ بکنن و دوباره بتونن بر سراسر ماورالنهر سلطه داشته باشن و سمرقند رو حفظ بکنن و دوباره آباد بکنن. و همچنین یکی از خصلت‌های ایشون این بود که مورد حمایت درویش‌ها هم بود و یعنی با درویش‌ها و روحانیون مثل دوره تیمور با مشایخ صوفی ارتباط خوبی داشت. یکی از عارفان مشهور این دوره خواجه احرار هست که از لحاظ مالی هم خیلی کمک میکنه به ابو سعید و در این دوره درگیری هایی داره با ابو بکر، ابو القاسم، بابر. در هر صورت ایشون موفق میشن که شهر هرات رو تسخیر کنن و بعد از تسخیر هرات که به عنوان پایتخت انتخاب میکنن میرن به غرب ایران، در قسمتی از غرب ایران یعنی آذربایجان، عراق، عجم، اصفهان، فارس که این قسمت ها در تصرف قراقویونلوها بود و آقای دکترم اشاره کردن با مناسباتمون در اواخر دوره با قراقویونلوها هم هست که در این زمان میتونه پیر بوداغ پسر جهانشاه را شکست بده و شهر سمنان رو بین متصرفات خودش و متصرفات قراقویونلوها قرار میده، یعنی به عنوان یک مرز انتخاب میکنه و قراقویونلوها شکست میخورن و آقویونلوها هستن که به نواحی غربی ایران مسلط میشن. و در این دوره خب ارتباطی دوستانه هست بین اوزون حسن و ابو سعید و همچنین پادشاهی ابو سعید رو که به رسمیت میشناسه.
میشه گفت حالا اولوغ بیگ که در واقع تو این مسیر میشه گفت پیشگامه دیگه که تیموری ها رو به سمت سقوط سوق میده. این که او فن حکمرانی نمیدانست، این که او بیشتر دوست داشت در نجوم و ریاضیات سیر بکنه، این که در واقع یک ریاضیدان بود تا یک فرمان روا و این که خب این کشمکشی که بین بازماندگان شاهرخ آغاز میشه اونها رو از درون فرو میپاشاند و اجازه نمیده که در واقع این فرمان روایی که اقتصاد روشنی داره، اقتصادی داره که به سمت شکوفایی داره حرکت میکنه، خدمت شما عرض بکنم که ببره سمت و سویی که در واقع زودتر از آن چیزی که شاید در تاریخ فکر میکردیم اونها دوچار فروپاشی بشن. چقدر اولوغ بیگ مقصره در این ماجرا؟
من البته فکر میکنم که درگیری هایی که بین فرزندان ایشون اتفاق افتاد، من حالا بعد از اون رو اعتقاد دارم، به لحاظ این که چون من رساله هم در رابطه با دوره تیموریان هست، البته نظام پولیش رو کار کردم آقای شریفی،
بله،
دوره اولوغ بیگ رو که دوره دو ساله هم هست، بررسی هایی که در قسمت آسیای میانه یعنی مورخین و پژوهشگران آسیای میانه کلن در رابطه با تیموریان انجام دادن، در دوره اولوغ بیگ سکه های مسی رو ایشون بیشتر رواج دادن با یک سبک هنری جدید و در این دوره خب فرصت نداره توی دو سال، چون میدونید که الوقوع یکم کشته میشه دیگه، بعد میرسه. یعنی به نظر من اگر فرصت میداشت شاید به لحاظ اقتصادی میتونست تا یه حدی پیشرفت رو حاصل کنه، که عبداللطیف در واقع خب به قدر رسوندش و نتونست این کار رو ادامه بده. من حالا به لحاظ مثلا حالا تحقیقاتی که انجام دادم و حالا نظر من این است که بعد از اولوگ بگ این درگیری ها و این اختلاف ها بیشتر میشه. حالا باز هم جای تحقیق و پژوهش.
یعنی مثلا اگر اولوگ بگ، حالا از این بابت میگم که اگر اولوگ بگ فرمان روای قدر قدرت تری بود و دوره زمامداری او کمی بلندتر می بود، شاید اون پایداری و خدمت شما عرض بکنم که انسجامی که به وجود آمده بود، اون دوره آرامشی که بر کشور حاکم شده بود، به نوعی می تونست ادامه پیدا بکنه.
بله شاید می تونست این اتفاق بیفته، ولی متاسفانه درگیری هایی که بین پسرش و علاءالدوله اتفاق می افته، دوباره بین خودش و پسرش این درگیری های داخلی، فرصت رو ازش میگیره. ولی تا حدودی میتونیم بگیم که از سلاطین توانمند هست، چرا که همیشه اقتدارش رو میخواست به دوره خود تیمور برسونه و ارادت خاصی هم داشت به تیمور و حالا لقب گورکان رو هم به خودش میده و کلن حالا این جنگ ازبکان هم البته خب ایشون رو یه مقداری از لحاظ نظامی میتونیم بگیم خب ضعیف کرد، ولی اوایل سلطنتش خیلی خوب پیش رفت، چون که تونست در واقع فرمانروای ماوراءالنهر بشه و سمرقند رو هم یه جورایی مثلا به هم شکوفاییش رو به همون دوره خود تیمور برسونه. حالا باید تحقیق و پژوهش بیشتری در این زمینه انجام داد، چون که من حالا نظر خودم گفتم شاید
بله.
ریشه های این نزاع از همون زمان اولوگ بگ باشه، ولی تو اونجایی که من اطلاع دارم فکر میکنم بعد از اولوگ بگ این نزاع ها بیشتر توی شکست کامل که نه، چون که ابو سعید که میاد میتونه دوباره اون متصرفات رو از شرق و غرب در حدی گسترش بده و بیاد به غرب ایران و اون مناسباتش با آقونلوها و قراقونلوها در این زمان آشکار میشه و بعدها ما خب مناسباتمون رو با این دو حکومت ترک رو داریم که تا برسیم به دوره در واقع صفویان که شاه اسماعیل صفوی دوباره مناسباتش با آقونلوها ادامه میده. البته اوزون حسن و تیمور هم روابط خوبی داشتن و این نکته در زمینه تجارتشون هم نشون میده. یعنی زمانی که تیمور تصمیم میگیره کشور عثمانی رو تسخیر بکنه، در واقع با شخصی آشنا میشه به نام قرا عثمان، فکر میکنم که از حمایت ایشون برخوردار هست. در دوره ابو سعید که سپاه تیموریان از آقونلوها شکست میخوره و ابو سعید فرار میکنه و یه اتفاق بعدی هم که در این زمان میفته و آقای دکتر امیر هم اشاره کردن، همون قتل گوهرشاد هست که به دستور ابو سعید اتفاق میفته.
بله
فکر کنم فرصت نیست.
بله دیگه فرصتمون رو به پایان بله. هست واقعیتش. خب ما به نوعی امشب به پایان دوره تیموریان رسیدیم و فکر میکنم که باید حالا بپردازیم به حکومت‌های محلی پسا تیموریان و اون تجمیعی که حالا باید شکل بگیره تا برسیم و در واقع سرسلسله بعدی که ایران متحد و یک دست رو شکل میده صفویان هست. خب این وسط چندین و چند پادشاهی قدرتمند ما داریم در ایران که حداقل در تاریخ نامهای بزرگی هستند، اما هیچ کدوم اونها واقعیت اینه که نتونستن یک ایران یک پارچه رو به وجود بیارن. در بین حکومت‌های محلی ممکنه که برخی از سلسله‌ها باشن که نام معتبرتری دارن، گستره بزرگتری دارن، اما همچنان نتوانستند که به ایران یک پارچه برسن، که انشاءالله فکر می‌کنم در برنامه بعدی باید به این سلسله‌ها بپردازیم و امیدوارم توی یک برنامه بتونیم به جمع‌آوری این داده‌ها برسیم و انشاءالله از دو هفته آینده یعنی ابتدای بهمن مثلا وارد گفتگو بشیم در مورد سلسله صفویه که اونم به نظرم میاد خانم دکتر خیلی مفصل
بحث باشه. سلسله صفویه خیلی مهمه.
بله و مفصل بحث باشه.
مفصل بله طولانی مفصل.
بسیار خیلی ممنونم که آمدید.
متشکرم.
و متشکرم از همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم. شب خوش. خداحافظ.
شبتون بخیر عزیزان. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های رادیو گفتگو که روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز قابل دریافت است. از شما عزیزان دعوت میکنیم همچنان هم با تلفن گویای رادیو گفتگو 2786-1035 با این شبکه در ارتباط باشید و نظرات خود رو بیان بفرمایید. ممنون از توجه و عنایت شما شنوندگان محترم.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30015 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
سلام بر نهمین فروق امامت حضرت محمد تقی علیه السلام. سلام بر پیشوایی که جود قطری بود در پیشانی بلندش و علم قنچه بود از گلستان وجودش و حلم گوهری بود از گنجینه فضائلش. بابل مراد و در بزن، بابل جواد و در بزن، دلم غیر از امام رضا به هیچ کی رو نمیزنه، خدا میدونه کاظمه با مشهد مونه میزنه، دلم غیر از امام رضا به هیچ کی رو نمیزنه، خدا میدونه کاظمه با مشهد مونه میزنه. مادرم همیشه اینو میگه ای خدا، مادرم همیشه اینو میگه ای خدا، پسرم فدای پسر امام رضا، پسرم فدای پسر امام رضا، مادرم بول مرادو.
بزن با بل جواد و در بزن اومد ولی عهد رضا جواد آل مرتضا اومد ولی عهد رضا جواد آل مرتضا جواد آل فاطمه است همیشه دار عطر یاست همه میگن مثل خوده ملیکه قومه مادرم همیشه اینو میگه خدا کرم میریزه از نگاه هزار هزار ها تن گدا کرم میریزه از نگاه هزار هزار ها تن گدا اسیر یک نگاه شن تموم آسمونیا علی اکبر رضا شان ایرونیا منی که به روی لبم حسین حسین منی که به روی لبم حسین حسین به خدا خونه مادریم کاظمه به خدا خونه مادریم کاظمه مادرم همیشه اینو میگه
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول میدارید به برنامه های رادیو گفتگو. عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت تقدیم میکنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم به من ظلم شده
گفتم
گفتم که اشتباه کردم
گفتم الست و بربکم گفت بلا قالو بلا گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد
بسم الله الرحمن الرحیم سلام اینجا حق مردم محفوظه گفتم حق مردم گفت
یکی از حقوقی که خیلی باید درش دقت بکنیم و مراقب باشیم در خصوص حق الناس بحث حقوق مالی است.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
اگر خدایی نکرده کسی نسبت به حقوق مالی دقت نکنه، قطعا و یقینا هم در این دنیا گریبان گیرش خواهد شد، هم در آن دنیا. روایتی است از امام صادق علیه السلام در کتاب شریف اصول کافی جلد دوم صفحه 331، عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام، حضرت آیه ای رو تفسیر فرمودند که ان ربک لبالمرصاد، همانا پروردگارت در کمینگاه است. خب این برای بعضی ها سؤاله، یعنی چی خدا در کمینگاهه؟ این در سوره فجر آیه 14 هست. روایتیست از امام صادق علیه السلام که فرمودن پلیست بروی صراط که هیچ بنده بدهکاری از آن نمی گذرد. یعنی این که خدا در کمینگاهه، آنجا اگر کسی میخواد از روی صراط رد بشه، اگر از لحاظ مالی به دیگران ظلم کرده، حق دیگران رو خورده، از لحاظ مالی دقت نکرده، خدا همانجا یقه او رو میگیره، خدا همانجا جلوی او رو میگیره. ان ربک لبالمرصاد. عزیزان بزرگواران، نسبت به مسائل مالی خیلی باید دقت بکنیم. حالا شاید بعضیا بگن منظور حتما مباحث مالی کلانه. نه خیر، هر جفتش رو شامل میشه، هم کلان هم خرد. نسبت به مسائل مالی دقت بکنیم. کسی اگر از ما مالی طلب داره، حتما تا زنده این بریم تسویه بکنیم یا جایی بنویسیم بخواهیم. اگر نداریم حتما تو وصیت ناممون بنویسیم که حتما ادا بشه و سعی بکنیم خودمون با دست خودمون پرداخت بکنیم. این حق رو که حق الناس هست و بسیار مهمه، خدایی نکرده نسبت بهش ضایع نکنیم و خدایی نکرده این حق پایمال نشه. در مسائل مالی خیلی دقت کنیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
برنامه گفتم گفت رو از رادیو گفتگو شنیدید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
بهینه بهینه.
سلام خانم مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردین، منم سر کلاس باشم.
آقای معلم، امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای معلم،
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس 30 نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرمایند، خیلی ممنون میشم.
یعنی الان همه بچه‌ها دارن منو میبینن؟
نه نه، صداتون رو میشنوم خانم مهندس.
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه.
یعنی توضیح نمیشه خانم معلم،
ولی ممکنه به نقاط دور افتاده نرسه،
به ویژه در فصول سرد سال زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقاً.
ساده ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده ترین کار اینه که 1. هر جا هستیم همین الان بلند شیم. 2. بریم سراغ